صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت اول وقتی ضعف گناه محسوب می شود با ما همراه باشید.
اجازه بدید تا برنامه امروز رو با شرح یک اتفاق واقعی که بی ارتباط با موضوع برنامه امروز ما هم نیست آغاز بکنم. همونطور که از قبل مطلع هستید، امروز قصد داریم تا اولین گناه از گناهان 12 گانه رو با هم مرور بکنیم. هنگامی که ضعف گناه محسوب میشه، عنوان برنامه امروز ما هست. اما شرح اون اتفاق از این قراره که در سال 1999 در کشور آرژانتین انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. پس از اون که قدرت برای مدت 10 سال در دست حزب پرونیست هست، مردم این بار به حزب رادیکال رأی میدن. آقای فرناندو دلاورا نامزد حزب رادیکال در این انتخابات پیروز میشه. البته او وارث کشور در وضعیتی بود که پرونیست ها به جای گذاشته بودند. واقعا وضعیت دشواری بود. آرژانتین برای حفظ ارزش پزو و برابریش با دلار امریکا مجبور میشه که بیش از 100 میلیارد دلار زیر بار بدهی خارجی بره. بسیاری از خدمات دولتی از قبیل شرکت های مخابرات، خطوط هواپیمایی و راه آهن و همینطور شرکت های نفتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شده بود. رئیس جمهور جدید میتونست به موفقیت دست پیدا بکنه. سابقش از نظر فساد مالی خراب نبود و برای مملکت هدفهای خوبی در سر داشت. اما متاسفانه عدم قاطعیت و اقدام به موقعش و نداشتن یک ساختار و برنامه ریزی صحیح باعث میشه که آرژانتینی ها اعتماد خودشون رو نسبت به اون از دست بدن. وقتی که مردم آرژانتین میفهمن که او فاقد قدرت لازم برای اداره کشور هست، و از طرفی وضعیت اقتصادی هم روز به روز بدتر می شد و تعداد بیکاران هم روز به روز داشت افزوده می شد، خیلی ناامید می شن. و کمی بعد همین مردم سرخورده هستند که در اعتراض ها به سیاست های ریاست جمهوری به خیابون ها می ریزن و نتیجه این اعتراضات کشته شدن 27 نفر انسان هست. دولت حساب های شخصی رو مسدود می کنه. انبوه جمعیت جلوی بانک ها ازدحام می کنن و از دولت می خوان تا سیاست هاش رو تغییر بده. آقای رئیس جمهور مجبور میشه تنها پس از سپری کردن 2 سال از دوره 4 ساله ریاست جمهوریش استعفا بکنه و با هلیکوپتر از کاخ ریاست جمهوری فرار میکنه. عزیزان، ضعف سیاسی او به بهای از دست دادن مقام ریاست جمهوریش تموم میشه. در برنامه امروز قصد داریم به یکی از شخصیت‌های کتاب مقدسی که با بحرانی مشابه روبرو هست نگاهی بندازیم. در این برنامه می‌آموزیم که صرف داشتن انگیزه‌های خوب قادر نیست بی‌مسئولیتی‌های ما رو توجیه بکنه. امروز داستان ایلیا رو با هم مرور می‌کنیم. و اما مشکل ایلیا این بود که با گناه دیگران کنار می‌اومد داستان ایلیا، کاهنی که 40 سال هدایت قوم اسرائیل رو بر عهده داره رو در کتاب سموئیل باب دوم هست که میتونیم پیدا بکنیم. او ذاتاً انسان بسیار خوبی بود، نه مرتکب زنا میشد و نه از هدایایی که تقدیم خیمه اجماع میشد دزدی میکرد. از کلام خدا چنین برمیاد که او انسان صلح‌جویی هم بوده. با این حال عاقبتش بسیار غم‌انگیز هست. عزیزان، ایلیا انسان خوبی بود که از دست میره. چرا چنین اتفاقی برای او میفته؟ در همین باب هست، یعنی در باب دوم سموئیل هست که درباره پسران ایلیا که برای خداوند هیچ حرمتی قائل نبودند اینطور میخوانیم. کلام خداوند در اول سموئیل باب دوم آیات 22 و 23 این گونه میفرماید: ایلیا بسیار سالخورده شده بود و هر چه پسرانش با تمامی اسرائیل عمل می نمودند می شنید و اینکه چگونه با زنانی که نزد خیمه اجماع خدمت می کردند می خوابیدند. پس به ایشان گفت: چرا چنین کارها می کنید؟ زیرا که اعمال بد شما را از تمامی این قوم می شنوند. از کلام خداوند مشخص می شه که وقتی ایلیا از اعمال بد پسرانش آگاه می شه، فقط به اونها تذکر می ده و به قول معروف پشت دستشون می زنه. و اما در ادامه کلام خداوند در آیه های 24 تا 25 این گونه می فرماید: چنین مکنید ای پسرانم، زیرا خبری که می شنوم خوب نیست. شما باعث عصیان قوم خداوند می باشید. اگر شخصی گناه ورزد، خدا او را داوری خواهد کرد، اما اگر شخصی بر خداوند گناه ورزد، کیست که برای وی شفاعت نماید؟ شنوندگان عزیز، با توجه به این آیات، با وجودی که ایلیا پسرانش رو به نرمی سرزنش میکنه، اونها به تأدیب پدرشون گوش نمیدن و دلهای اونها سخت‌تر از همیشه میشه. با اینکه ایلیا دارای انگیزه های خوبی بود، ولی در برخورد با گناه دیگران ضعیف عمل میکرد. ایلیا صاحب ردا و دعوت برای رهبری قوم اسرائیل بود. ظاهراً در جایگاه درستی قرار گرفته بود، با این همه مداراش بر گناه به سقوطش میانجامه. عزیزان، در اینجا ما میتونیم 3 اشتباه از ایلیا رو برای شما بیان بکنیم. ایلیا از قدرت اخلاقی لازم برای برخورد شدید و جدی با گناه و شرارت پسرانش برخوردار نبود. او به خاطر ضعف خودش مرتکب 3 اشتباه میشه. این 3 اشتباه بر رهبری مؤثر وی، بر پسرانش و همینطور بر کل اسرائیل به شدت تأثیر منفی میگذاره و این موردی هست که بر رهبری هر کس دیگه‌ای که در اثر ضعف با گناه برخورد بکنه تأثیر منفی میگذاره. شنوندگان عزیز، باید به هر قیمتی که شده از این 3 اشتباه پرهیز بکنیم. اولین اشتباه ایلیا این بود که او بیش از حد اهل مدارا بود. ایلیا گذاشت آدمهای بیبندوبار و فاسد در خدمت روحانی باقی بمونند. حفنا و فیحناس در خیمه اجماع خدمت می کردند، ولی در همون خیمه هم با زنان همخوابه می شدند. وجدان اونها چنان داغ شده بود که در برابر دیدگان خدا و قومش مرتکب زنا می شدند. عزیزان، اشتباه ایلیا این بود که او با این عمل اونها مدارا می کرد. زمانی میاد که خادم خداوند مجبور هست چوب تأدیب رو در دستان خودش بگیره. و اما اشتباه دوم ایلیا این بود که او بیش از حد ترسو بود. کلام خداوند به ما میگه که ایلیا بسیار سال خورده بود. ما باید خیلی مراقب گناهان دوره کهنسالی خودمون باشیم. شاید ایلیا احساس می کرده که خیلی پیرتر و خسته تر از اون هست که با قدرت جلوی پسران شرور خودش بتونه که بیسته. شاید اونها با پدر سال خورده و ضعیف خودشون با پرخاشگری رفتار می کردن. بدیهیه که کهولت سن با خودش ضعف‌های جسمانی رو به همراه میاره، ولی نباید بگذاریم با ضعف روحانی هم همراه بشه. به عبارت دیگه عزیزان، سال خوردگی باید موسم پختگی و بلوغ روحانی باشه. ایلیا با ابراز و واکنش بزدلانش به ضعف پیش میاد. عدم بلوغ خودش رو ثابت میکنه. و این موضوع عزیزان چقدر غم‌انگیز هست که یک مرد خدا در انتهای زندگیش اینطور مفلوکانه و ساقط شده عمل میکنه. اون هم به دلیل اینکه میگذاره ضعف جسمانی او بر روی او تأثیر بگذاره و صلاحیت اون رو سلب بکنه. و اشتباه سوم ایلیا این بود که او بیش از حد دیر اقدام کرد. ایلیا اونقدر دیر به توبیخ و سرزنش پسران خودش اقدام میکنه که اصلاً به حرفش دیگه گوش نمیدن. دیگه برای مقابله با شرارت پسرانش خیلی دیر شده بود. شاید ایلیا با خودش فرض میکرده که چون خودش کاهن هست و یا اینکه چون اونها در کنار خیمه اجماع بزرگ شدن، پس حتماً خداوند رو وفادارانه خدمت میکنند. بی تردید او از همون زمانی که پسرانش کودکانی بیش نبودند نتونسته بود اونها رو به خدمت و فرمانبرداری از خداوند وادار بکنه، و این یعنی این که عزیزان، اون خیلی وقت پیش از این که وارد خدمت کهانت بشه قوم خداوند رو با اعمالشون تحت تأثیر قرار داده بودند، و در این رابطه کلام خداوند اینطور می فرماید که شرارت اونها به قدری عظیم بود که خداوند می خواد که اونها هلاک بشن. بنابراین عزیزان، در مقابل گناه نباید که بیش از حد اهل مدارا باشیم. نباید بیش از حد ترسو باشیم و نباید بیش از حد دیر اقدام بکنیم. و عزیزان، برای انجام این سه نباید ما نیازمند اقتدار روحانی هستیم. بنابراین برای درک بهتر موضوع از 8 عنوان کلیدی در ارتباط با اقتدار روحانی با شما گفتگو خواهیم کرد.
چه زیباست منجی عظیم رب جلال، امانوئیل خداوند با ماست منجی عظیم رب قدیم، نامت چه زیباست منجی عظیم رب جلال، امانوئیل خداوند با ما.
حق‌جویان عزیز، مسئولیت و اقتدار و یا اختیار دو مقوله مهم هستند که خدا به خاطرشون حساب و کتاب میخواد. بنابراین 8 موردی که برای شما عنوان خواهیم کرد قطعاً برای شما سودمند خواهد بود. اولین اونها این هست: خدا رهبران رو مسئول و پاسخگو میدونه. عزیزان، شکی نیست که پسران ایلیا مردان شروری بودند. کلام خداوند میفرماید اونها خدا رو نشناختند. اونها از نظر اخلاقی فاسد بودند و پیوسته گناهان شرم‌آوری رو مرتکب می شدند. با این حال خدا به ایلیا میگه چرا قربانی ها و هدایای مرا که در مسکن خود امر فرمودم پایمال می کنید؟ ایلیا در گناهی که اجازه ارتکابش رو میداد شریک بود. بله عزیزان، نکته همینجاست. وقتی او مدارا می کرد یعنی در ارتکاب به گناه شریک است. عزیزان، ما از تحمیل کردن چیزی صحبت نمی کنیم. منظور من این نیست که ما بخوایم مثلا مسیحیت رو به دوستان، آشنایان و بچه های خودمون تحمیل بکنیم، بلکه میگیم اگر در کلیسا صاحب اقتدار و اختیاری هستیم باید اونانی رو که مرتکب گناه میشن بدون مدارا و چشم پوشی از خدمت برکنار بکنیم، حتی اگه این افراد فرزندان ما باشند. به عبارت دیگه، برای دوری کردن از این خطاها باید در حیطه مسئولیت خودمون همه چیز رو در ارتباط با خدا اصلاح بکنیم و هر چیزی رو با استانداردهای خداوند بسنجیم. عزیزان، من شبانانی رو میشناسم که فرزندان زناکار خودشون رو کادر خادمان کلیساهای خودشون کردند. البته این میتونه تجربه استثنایی باشه، اما مواردی هست که شبانی صرفاً به دلیل حفظ آبروی خودش و همینطور خانوادش از گناهان فرزندانش چشم میپوشه. عزیزان، این بسیار وحشتناکه، چون نبود انضباط کتاب مقدسی به گناه این اجازه رو میده که پیکره کلیسا رو مثل سرطان در بر بگیره و هر روز در او رشد بکنه. یک شبان ارشد نمیتونه از داشتن فرزندی گناهکار جلوگیری بکنه، اما میتونه دست اون رو از خدمت کلیسایی کوتاه نگه داره. اگر حتی اون خادم فرزندش هم نباشه، باز هم قاعده پابرجاست. یک رهبر روحانی نباید با خادمانی که از لحاظ اخلاقی فاسد هستند مدارا بکنه. بحث مدارا کردن با گناهه، نه اینکه چه کسی با چه نسبت و نسبی اون کار رو انجام میده. هر کسی که باشه باید توبیخ بشه و از خدمت خودش عزل بشه. عنوان مورد دوم از این قراره: خدا جایگاه دوم رو هرگز نمیپذیره. عزیزان، خدا از ایلیا اینطور میپرسه: چرا پسران خود را زیاده از من محترم میداری؟ خداوند دوست نداره نقش دوم رو بازی بکنه. او میخواد همیشه و در هر شرایط و در هر حالتی اول باشه. خداوند آشکارا به ما میگه: زیرا یهوه خدایت آتش سوزنده خدای غیور هست. این آیه رو میتونید در تثنیه فصل 4 آیه 24 مشاهده بکنید. عزیزان، ایلیا با عدم برخوردش با شرارت پسرانش عملاً علاقه و خواسته های اونها رو و البته گناهشون رو برتر از علاقه و مطالبات خداوند قرار میده. هیچ وقت دوستان من مجاز نیستیم اون چرا که بر ایمان یا حتی بر فرزندانمون عزیز و ارزشمند هست بر اراده خداوند مقدم بدونیم. این کار یعنی بت پرستی. شماره سوم، خدا این حق رو داره که وعده هاش رو پس بگیره. خیلی از وعده های خدا تنها با بهای گزاف فرمان برداری ما هست که محقق میشه. با وجودی که خدا با ایلیا وعده داده بود که خاندانش تا به ابد اون رو خدمت می کنند، ولی به خاطر نااطاعتی ایلیا خدا تغییر عقیده میده و وعدش رو ملغا می کنه و لعنت رو جای وعده خودش قرار میده. کلام خداوند در اول سموئیل فصل دوم در آیات 30 تا 33 این گونه می فرماید: بنابراین یهوه خدای اسرائیل می گوید: البته گفتم که خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا به ابد سلوک خواهند نمود. لیکن الان خداوند می گوید: هاشا از من. زیرا آنانی که مرا تکریم نمایند تکریم خواهم نمود و کسانی که مرا حقیر شمارند خار خواهند شد. اینک ایامی می آید که بازوی تو را و بازوی خاندان پدر تو را قطع خواهم نمود، که مردی پیر در خانه تو یافت نشود و تنگی مسکن مرا خواهی دید. در هر احسانی که به اسرائیل خواهد شد و مردی پیر در خانه تو ابدا نخواهد بود و شخصی را از کسان تو که از مذبح خود قطع نمی نمایم. برای کاهیدن چشم تو و رنجانیدن دلت خواهد بود و جمیع ذریت خانه تو در جوانی خواهند مرد. عنوان مورد چهارم این هست: خدا می تواند کسی دیگر را جایگزین سازد. عزیزان، دعوت ها و عطایای خدا همه برگشت ناپذیرند. اون چه که برای ما مقدر فرموده دائمی هست، اما نااطاعتی ما می تونه بهترین نقشه های اون رو تحت شعاع قرار بده. بنابراین خدا پس از لعنت کردن خدمت ایلیا و خاندانش در اول سموئیل فصل دوم آیه 35 اینگونه می فرماید: کاهن امینی به جهت خود برپا خواهم داشت که موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود و برای او خانه مستحکمی بنا خواهم کرد و به حضور مسیح من پیوسته سلوک خواهد نمود. بله عزیزان، خداوند نقشه خودش رو اعلام می کنه. اون وقتی که خدا سموئیل کاهن امین خودش رو برپا می کنه، چقدر تصمیم راسخ حنا برای تربیت پسرش در طریق خداوند و آماده شدنش برای خدمت با نگرش ایلیا که در قبال گناهان وقیحانی پسرانش در حضور خداوند تنها به سرزنش ملایم بسنده میکنه متفاوت هست. حنا با خدا عهد میبنده که پسرش اون رو و فقط اون رو خدمت بکنه. او اینطور میگه: ای یهوه سبایوت، اگر فلواقع به مصیبت کنیز خود نظر کرده، مرا به یاد آوری و کنیزت خود را فراموش نکرده، اولاد ذکوری به کنیز خود عطا فرمایی، او را تمام ایام عمرش به خداوند خواهم داد و استره بر سرش نخواهد آمد. عزیزان، باید به یاد داشته باشیم که ایلیا به این دعای حنا برای فرزندانش خندید. ایلیا نه مصیبت اون زن رو درک کرد و نه به اشتیاق برای برپا شدن نجات دهنده‌ای برای اسرائیل احترامی گذاشت. عزیزان، صحت این مدعاها از اونجا ثابت میشه که او پسران خودش رو که به خدا توهین و تمسخر میکردند برای خدمت برپا کرده بود. شاید بهتر باشه از طرز تفکر خدا درس بگیریم تا مرتکب گناه ایلیا نشیم. پنجمین عنوانی که میتونیم در ارتباط با اقتدار روحانی بیان بکنیم از این قراره: خدا ممکن هست بیش از حد سختگیر به نظر بیاد. عزیزان، چرا چنین مجازات سختی بر ایلیا تحمیل میشه؟ چون که خدا به او اعتبار و اقتدار زیادی داده بود. در رساله یعقوب فصل 3 آیه 1 اینطور می‌خوانیم: برادران من، مبادا که بسیاری از شما در پی معلم شدن باشند، زیرا می‌دانیم که بر ما معلمان داوری سخت‌تر خواهد بود. حق‌جویان عزیز، کلام خداوند بسیار صریح و روشن هست. کلام خداوند در لغا فصل 12 آیه 48 اینطور می‌فرماید: هر که به او بیشتر داده شود، بیشتر نیز مطالبه خواهد شد و هر کس که مسئولیتش بیشتر باشد، پاسخگوییش نیز بیشتر خواهد بود. کلام خداوند رو شنیدید. به ایلیا وظیفه خوراک دادن و مراقبت از قوم محبوب خدا محول شده بود. او نمیتونست با بی‌دقتی و روی گردوندن از نظاره گناه و اعمال شرارت‌آمیز پسرانش در حق قوم خدا از خودش سلب مسئولیت بکنه. او به اعتماد خدا خیانت میکنه و در پاسخ این خیانت هم زهر مجازات خداوند رو میچشه. البته ما میدونیم که خدا رحیم هست و هرگاه خیشتن رو فروتن بکنیم و توبه بکنیم، گناهان ما رو میامرزه. اما رحمت خدا همیشه هم باعث نمیشه که او بر وعده های خاصش نسبت به ما پایبند باشه. او ممکن هست که از رهبرانی که نافرمانی میکنند سلب صلاحیت بکنه. همراهان عزیز، وقت این برنامه رو به پایان هست و سه مورد دیگه از این 8 مورد در ارتباط با اقتدار روحانی باقی میمونه و البته باقی بحث ما هم ادامه داره. به همین دلیل ادامه این برنامه رو با موضوع هنگامی که ضعف گناه محسوب میشه رو در برنامه آینده هم از پی میگیریم. و ما در این برنامه به ضعف و گناه ایلیا اشاره کردیم. اشاره کردیم که ایلیا سه اشتباه بزرگ انجام داد. اون اشتباه ها از این قرار بودند: او بیش از حد اهل مدارا بود، او بیش از حد ترسو بود و او بیش از حد دیر اقدام کرد. و متوجه شدیم که برای مقابله با این گناه باید اقتدار روحانی داشته باشیم. 5 مورد از 8 موردی که قرار بود در ارتباط با اقتدار روحانی برای شما بیان بکنیم رو بیان کردیم. اونها از این قرار بودند: عنوان اول، خدا رهبران رو مسئول و پاسخگو میدونه. عنوان دوم، خدا جایگاه دوم رو هرگز نمیپذیره. عنوان سوم این بود که خدا این حق رو داره که وعده هاش رو پس بگیره. عنوان چهارم این بود که خدا میتونه کسی دیگر رو جایگزین بکنه. و عنوان پنجمی که در این برنامه به او پرداختیم این بود که خداوند ممکن هست بیش از حد سختگیر به نظر بیاد. از شما عزیزان دعوت میکنیم در برنامه آینده با ما همراه بشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.